با سلام و عرض ادب خدمت بینندگان گرامی کانال یوتیوبی بنبست. امروز دوشنبه اول دی ماه 1404 برابر با 22 دسامبر 2025 میلادی. من محمد منظرپور هستم و طبق روال روزهای دوشنبه افتخار این رو دارم که در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی محیط هستم. در 5 روز اخیر مجموعه ای از تحولات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک پیرامون ایران به گونه ای همزمان و فشرده رخ دادند که فراتر از یک رخداد یا خبر منفرد نشانه ای از یک وضعیت پارادایمی را به نمایش می‌گذارند. وضعیتی که در آن هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران در معرض فشارها، بازتعریف‌ها و تناقض‌های بنیادین قرار گرفته. از یک سو شاهد افزایش سطح تنش امنیتی و نظامی هستیم، از گزارش‌ها درباره تحرکات موشکی و هشدارهای اسرائیل و آمریکا گرفته تا گمان زنی‌ها درباره عبور ایران از آستانه‌های جدید بازدارندگی، از سوی دیگر مسیر دیپلماسی هسته‌ای و رابطه با غرب همچنان در وضعیتی معلق و نامتعین قرار دارد، نه به طور کامل بسته شده و نه چشمانداز روشنی برای گشایش در آن دیده می‌شود. همزمان در داخل کشور نیز تحولات مهمی جریان دارد، از سختگیری های امنیتی و برخورد های قضایی گرفته تا واکنش های اجتماعی، بیانیه های اعتراضی و نشانه های از تعمیق شکاف میان دولت، جامعه و نخبگان. این همزمانی فشار خارجی، انسداد دیپلماتیک و شکنندگی مشروعیت داخلی این پرسش را برجسته می کند که آیا با یک بحران مقطعی مواجهیم یا با نشانه های یک بحران ساختاری در الگوی حکمرانی و سیاست ورزی. در چنین شرایطی پرداختن صرف به سطح اخبار روز و واکنش های فوری ما را از فهم لایه های عمیق تر باز می دارد. به همین دلیل در این گفتگو تلاش می کنیم تحولات اخیر را نه فقط در چارچوب رویداد محور بلکه از منظر پارادایم های سیاسی مدرن بررسی کنیم. پارادایم های مانند رئالیسم امنیتی، بازدارندگی، هژمونی، مشروعیت، سیاست قدرت و نیز نظریه های انتقادی و سازنگار که بر نقش گفتمان، معنا و هویت در سیاست تاکید دارند. پرسش محوری این است: آیا جمهوری اسلامی ایران همچنان در چارچوب یک پارادایم کلاسیک امنیت محور و بقاگرایانه عمل می کند یا نشانه هایی از بنبست این پارادایم و ناتوانی آن در پاسخگویی به شرایط پیچیده روز دیده می شود؟ و اگر چنین است، آیا امکان گذار به یک الگوی جدید در سیاست داخلی و خارجی وجود دارد یا کشور در چرخی از بازتولید بحران و تنش گرفتار شده؟ برای واکاوی این پرسش ها گفتگوی داریم با جناب آقای دکتر مرتضی محیط و سعی می کنیم در این از سطح خبر و ورود به سطح از سطح خبر عبور بکنیم و به سطح تحلیل نظری و تاریخی بپردازیم. تحلیلی که بتواند به ما کمک کند بفهمیم تحولات اخیر ایران نه صرفا واکنش های تاکتیکی بلکه باستا به چه منطقها، چه پارادایم ها و چه بنبست هایی در سیاست مدرن است. با این مقدمه عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر محیط.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
آقای دکتر، در تحلیل پارادایمی نظریه های روابط بین الملل چگونه می توان موقعیت جمهوری اسلامی ایران را در نظم جهانی امروز طبقه بندی کرد؟ آیا ایران را به مثابه یک قدرت منطقه بازدارنده می بینید یا یک کنشگر در حال بازتعریف هویت خود در نظام بین الملل؟
خب ببینید، این رو همیشه من صحبت کردم که در چارچوب سیاست های بین المللی باید دید و موقعی که صحبت از سیاست های بین المللی هست که یه زمانی اینا اومدن و در ایران کودتا کردن با چند میلیون دلار و آب از آب تکون نخورد، یعنی در اون زمان در دهه 1950 بعد از جنگ دوم جهانی ما میدونیم امریکا 70% از ذخیره طلای جهان رو داشت، 50% از صنایع و به اصطلاح تولیدات جهان را در دست داشت و در واقع با بعد از عرض که کنفرانس برتن وودز که در واقع دلار رو با طلا وصل کردن و به یاد بیاریم که در واقع هر اونس طلا 32 دلار فقط معین شد که الان 4000 و خورده ای دلار هستش، میتونید تصور بکنید که دلار چه قدرتی داشت. و بعدش هم به اصطلاح تمام وسایل و ابزار تسلط بر جهان رو در اون زمان در دوران جنگ اینا به وجود آوردن، که فرضاً یکی از چیزهایی که من واقعا از نوم چامسکی یاد گرفتم عبارت از اینه که به اساس سیاست خارجی امریکا چطور در حین جنگ دوم جهانی هم در به اصطلاح وزارت خارجه امریکا و هم در عرصه که این دانش به اصطلاح اندیشکده های معروف به اصطلاح شکل گرفت. یکی از چیزهایی که به وجود آوردم حالا غیر از مسئله دلار و به اصطلاح بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و غیره و غیره، ما میدونیم که به اصطلاح CIA بود که در 1947 به وجود آوردن این وسیله به اصطلاح اعمال سیاست خارجی امریکا شد، که ما میدونیم اولین کودتاهایی که کردن اتفاقا در امریکای لاتین بوده. 1948 یک کودتا در ونزوئلا داشتن، بعدش سال بعدش در سوریه اتفاقا، برای اینکه تازه سوریه از استعمار فرانسه بیرون اومده بود و یه دولت ملی بر سر کار اومده بود و اینا چیز کردن، کودتا کردن و یه دولت دست نشانده. بعدش 1953 تازه اومدن سراغ ایران. علت این که من اینو دوباره یادآوری میکنم و بارها یادآوری شده، اگر ما بخوایم اوضاع ایران رو در حال حاضر بفهمیم چرا به این روز رسیدیم، باید برگردیم به این سیاست هایی که بعد از جنگ دوم جهانی پیاده شده. و در نتیجه دیگه من به حساب 28 مرداد، من خب عقل به اصطلاح سیاسی بودم، 18 سالم بود و کاملا دنبال کردم که واقعا اگر دکتر مصدق جان سالم به در می برد و واقعا ادامه می داد، ایران چی می شد و بعدش که این کودتا شد چی شد، که در واقع ما می دونیم چه وضعیتی به وجود آوردن. و در واقع بعد از 25 سال، حالا از 1953 تا 70 و بله حدود چیز، ما می دونیم که در زمان شاه چه اتفاقاتی افتاد، چطور به اصطلاح نیروهای ملی و نیروهای چپ سرکوب شدن، اعدام شدن و عوضش ما میدونیم که چه کسایی تقویت شدن، دیگه نمیخوام واردش بشم، عرض شود که و بالاخره ما میدونیم که چه تصمیماتی در بیرون گرفته شد و انقلابی با اون عظمت که صورت گرفت چه کسانی برش سوار شدن و به روز امروز رسیدیم. به نظر من این پیش زمینه های تاریخی رو باید ما مطالعه بکنیم که چه بر سر ایران رفته. ولی من نمیخوام دوباره به قول معروف گریه و زاری راه بندازم. ببینیم امروز وضعیت چیه. امروز وضعیت عبارت از اینه که جمهوری اسلامی از نظر سیاست داخلی ما میدونیم که چه وضعیتی داره، یعنی در واقع از نظر اقتصادی اینا بعد از روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی، احکام بانک بین المللی و صندوق بین المللی و به اصطلاح بانک جهانی رو پیاده کردن، یعنی در واقع تئوری های میلتون فریدمن و فردریک فون هایک رو پیاده کردن و بعد آقای هاشمی رفسنجانی تمام به اصطلاح کادرهایی رو که برای پیاده کردن این باید به وجود بیان فرستاد به لندن و به امریکا و به کشورهای اروپایی برای اینکه این احکام رو یاد بگیرن و بیان و بالاخره به اصطلاح اینا تربیت شدن و اومدن و اینا رو هم پیاده کردن، که الان اگه بخوایم نگاه بکنیم شما حلقه نیاوران اگه اسمشو شنیده باشید، که از آدمی مثل ارشواد، مثل برادران نیلی، فرهاد و مسعود نیلی، طبیبیان، طیب نیا، ارشواد که موسی غنی نژاد و امثال هم تشکیل شده. ولی شما میدونید دو تا اعلامیه اخیراً از 85 یا 185 نفر از اقتصاددونا به اصطلاح چیز شدن. اینا الان دیدگاه هاشون داره در ایران پیاده میشه و ما میدونیم که چه بر سر اقتصاد ایران آورده. با نهایت تأسف باید گفت که شما اجازه بدید من عذر میخوام که به اصطلاح وسط برنامه، چون من نمیدونستم سوال چه خواهد بود، اجازه بدید ببینید. اگه یادتون باشه میر حسین موسوی صحبت از این میکرد که قانون اساسی بدون تنازل باید پیاده بشه و بهش عمل بشه. البته اون نظرش اون بخش، یعنی بخش به اصطلاح ماده سوم که عبارت از آزادی بیان، آزادی تجمع، احزاب و غیره و غیره، ولی من دلم میخواد دو تا از قوانین که مربوط به اقتصاد ایران باشه اینجا بخونم. ممکنه بعضی از هموطنانمون توجه نکرده باشن که اگر همین قانون اساسی که به نظر من یک قانون اساسی قرون وسطاییه، به این معنا که اصل ولایت فقیه مال قرون وسطاست ولی در رأس این قانون اساسی هستش، ولی کلی چیزهای مثبت توشه، که اگر همین قانون اساسی بدون تنازل پیاده بشه چه موهباتی میتونه داشته باشه. ببینید اصل 43 برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود. 1. تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. 2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود. دقت کنید به تک تک این جملات، و نه دولت را به صورت یک عرض شود که کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم و غیره و غیره. 3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار را چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشند. ببینید چرا موسی غنی نژاد دشمن قسم خورده این اصل 43 تا 53؟ به دلیل اینکه انسانیت توشه. میگه که کارگرها باید نه تنها به اندازه کافی برای غذای خانوادهشون، مسکن، پوشاک، بلکه باید فرصت اینو داشته باشن که خودسازی بکنن در مسائل سیاسی و اجتماعی. 4. منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا. عرض شود که 8. من همشون جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. بنابراین این اصل 43 که البته 9 تا ماده داره که من فقط 2 یا 3 تاشو خوندم برای که نمیخوام وقت برنامه گرفته بشه. اصل 44 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. اون وقت ببینی بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی و غیره و غیره است. حالا ببینی چه بر سر این رفته. حالا از 43 که بگذریم، 44، اصل 44 اصلیه که خود شخص خامنه ای این رو در حقیقت لغوش کرد، یعنی با حکم حکومتی اصل 44 رو برداشت، یعنی گفت به جای تعاونی و دولتی فقط و فقط باید خصوصی بشه. این به نظر من یه چیز ساده نیست، بلکه این پیغام به یه اشخاصیه که موقعی که خصوصی سازی شد بیان و چنگ بندازن روی معادن، روی راه‌آهن‌ها، روی شرکت‌ها، روی تمام اموال و دارایی‌های کشور. حالا چرا من اینا رو باز می‌کنم؟ ببینید، فرضاً انتقادی که من حالا بگیم به اصلاح طلبا فرضاً من دارم، مشکل ایران رو سیاست خارجیش می‌دونن و فکر می‌کنن که اگه مذاکره بکنن و تسلیم بشن مسائل ایران حل میشه، ایران به صورت به اصطلاح یه کشور متمدن و پیشرو و غیره و غیره. البته من چندین کشور را مثال زدم که اونا هیچ تحریمی روشون نیست، ولی وضعیتشون از ایران بسیار بسیار بدتره. مسئله ایران یک مسئله داخلیه و اونم عبارت از این چنین اقتصادیه که در واقع از عصر 43 تا 53 کنار گذاشته شده و در نتیجه اونهایی که میخوان سوء استفاده بکنن، احتکار بکنن، قاچاق بکنن، دزدی بکنن، بانک های خصوصی تشکیل بدن و مردم رو غارت بکنن و پول مردم رو بالا بکشن، میلیارد میلیارد به خارج پول ها رو بفرستن یا صادر بکنن و پولا رو بر نگردونن و در نتیجه قیمت ارز رو هم، حالا اگه شد من صحبت بکنم که قیمت ارز رو هم خود دولت به دست خودش بالا میبره، برای اینکه از بسیاری از بنیادها مالیات نمیگیره، کسری بودجه میاره و در نتیجه با بالا بردن قیمت دلار میخواد به اصطلاح کسری بودجهش رو در واقع ترمیم بکنه. اینا چیزاییه که باید در واقع تصحیح بشه، باید اینا برطرف بشه تا اقتصاد بتونه نفس بکشه و مردم بتونن نفس بکشن. به هر حال من میخواستم این رو بهتون عرض بکنم که اوضاع ایران، اوضاع داخلیش به این شکل، منتها از طرف دیگه، حالا این راجع به مسئله داخلیشه، مخصوصا میخواستم اول وضعیت داخلی ایران رو من بهش اشاره بکنم و بعد حالا راجع به سیاست خارجی ایران. ایران در وضعیتیه، در واقع تنها کشوریه که به اصطلاح از ملت فلسطین به نظر من دفاع میکنه، یعنی نظرش اینه که ملت فلسطین اگر میخوان یه دولت مستقل داشته باشن باید بهشون داده بشه، اگه میخوان رأی‌گیری عمومی بشه که به اصطلاح همه مردم، چه مسلمونا، چه مسیحیا، چه یهودیا، همه در این خاک فلسطین رأی بدن و بعدش یه دولت دموکراتیکی که همه به حساب برابر هم باشن، اینا با این دو تا پیشنهاد و پیشنهاداتی که فلسطینی ها کردن، عرض شود که من بارها و بارها گفتم که هم حماس، عرض شود که هم ما میدونیم یاسر عرفات و حتی محمود عباس خودفروخته، همه اینا خواهان یک دولت مستقل فلسطینی هست. ایران فعلا تنها کشوریه که واقعا از این مسئله دفاع کرده و میکنه و در نتیجه صهیونیستا و به ویژه آقای نتانیاهو که من قبلا صحبت کردم، از سال 1996 که به قدرت رسیده در واشنگتن یک سلسله اسنادی رو به اصطلاح با تشویق خود همین نتانیاهو تنظیم شده که من بارها ازشون اسم بردم و از همشون مهمتر clean break یا گسست قطعی. گسست قطعی به معنای گسست قطعی از عرصه که قرارداد اسلو که در واقع با دولت چیز دولت وقت اسرائیل با یاسر عرفات که قرار شد در واقع در مرزهای 1967 یک دولت فلسطینی تشکیل بشه. از موقعی که نتانیاهو به قدرت رسیده میگه مطلقاً نه تنها در مرز 67 بلکه به هیچ وجه دولت فلسطینی رو، آخرین صحبتاشو اگه شما نگاه بکنید. بنابراین و اون وقت بعدش نظرش اینه که ما فقط با خود فلسطینی ها یا با حماس نباید بجنگیم و خلع سلاحش بکنیم و از بینش ببریم، بلکه باید کشورهایی که به نوعی طرفدار فلسطینی ها هستن اونا باید از پا در بیان، که بارها و بارها در برنامه خودتون و در برنامه خودم اینا رو بهشون من اشاره کردم که در واقع 7 کشور باید از پا در بیان که 6 تاشو از پا در آوردن و 7 مونده که عبارت از ایران باشه و الان آقای نتانیاهو میخواد تشریف ببره به فلوریدا در 29 همین ماه که به اصطلاح تمام به اصطلاح شما از سرفصل اخباری که نگاه بکنید به اصطلاح برنامه حمله نظامی به ایران توی جیبشه و داره میره به فلوریدا که اجازه شو آقایی
بله. آقای دکتر نگاه کنید این نکاتی که اشاره کردین ما کرارن در برنامه های دیگری که با حضرت عالی داشتیم شما بهش پرداختین. من امروز هدفم این بود که یه مقداری متمرکز بشیم روی به طور کلی بحران‌های چند لایه‌ای که ایران باش درگیره و کنش‌های ژئوپلیتیک ایران. میدونید که دیروز ایران دقیقاً 6 ماه بعد از پایان جنگ اسرائیل، حمله اسرائیل به ایران، یک آزمایش موشکی مهم انجام داده که در سطح کشور مشاهده شده، این واکنش های نتانیاهو رو برانگیخته. من میخواستم بریم تو ژئوپلیتیک و در واقع بررسی پارادایمی سیاست خارجی ایران، سیاست داخلی ایران و امثال هم. شما رفتید روی موضوعات بعضن اقتصادی که قبلا راجبش توضیح دادید و بنده هم قبلا یه بحثی در این رابطه با شما داشتم. نگاه کنید ما الان کمتر از 15% اقتصاد کشور بخش خصوصیه. ما اصلا بخش خصوصی نداریم. بخش خصوصی نابود شده بعد از انقلاب. 85% اقتصاد کشور دست بخش حکومتی، دولتی، شبه دولتی، خصولتی و شرکت‌های تحت پوشش دولته. تمام کارخانجات بزرگ و این اقتصاد ما رو نابود کرده، نابود کرده. دقت میکنید ما نرخ مثلا به عنوان مثال به عنوان میانگین بهرهوری نیروی انسانی در بخش عمومی ایران یعنی بخش دولتی و تمام این شرکت های خصولتی و تحت پوشش و امثال هم حدوداً روزی حدوداً بین 1.5 ساعت تا 2.5 ساعت تخمین زده میشه، اونطوری که مقامات متعدد از جمله رؤسای سازمان امور اداری و استخدامی و برخی از وزرا و اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی مجلس به دفعات مطرح کردند. اگر این نرخ ما با کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، مثلا در ژاپن ساعت کار مفید یک کارمند دولت بین 6 تا 5 ساعت در روزه، در آلمان بین 4 تا 5 ساعت در روزه، در کره جنوبی بین 4 تا 5 ساعت در روزه، مال ما بین 1.5 ساعت تا 2 ساعت در روزه. یعنی طرف 8 ساعت کار میکنه و نزدیک 6 ساعتش رو بیکاره و بیاره، یا داره نماز میخونه یا داره غذا میخوره یا بالاخره کار نمیکنه. اوکی، چرا این وضعیت وجود داره؟ به خاطر اینکه عملکرد کارمندان در بخش دولتی هیچ ربطی به دستمزدشون نداره، در ایران نداره. امنیت شغلی بدون ارزیابی واقعیه، بدون ارزیابی واقعی. تورم مزمن وجود داره و این باعث میشه که اساسا حقوق بیمعنا میشه. انتصابات رؤسای سازمان ها، ادارجات، همین 2 هفته پیش بود که رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفتش دولت حتی در شرکت هایی که واگذار کرده به بخش خصوصی 20% سهام رو نگه داشته که بتونه مدیریت هیئت مدیره رو در دست داشته باشه. انتصاب ها در این سازمان ها به صورت تویولی، خانوادگی و احیانا بر اساس لویالتی سیاسی به جناهای مختلف حاکمیت رخ میده. بوروکراسی یا دیوان سالاری در ایران بسیار بسیار حجیم و بسیار دارای موازنه کاریه و دلایل متعدد دیگری رو هم میتونم نام ببرم. به لحاظ بهرهوری یا افیشنسی، دولت ایران به مراتب در شاخصهای جهانی از دولتهای دیگر که دولتهای جهانی نسبت به بخش خصوصی افیشنسیشون خیلی پایینه، دولت ما نسبت به دولتهای جهانی هم افیشنسیش پایینتره. بر اساس آخرین برآوردهایی که من دیدم، بین نسبت به شاخص جهانی ما حدود 30% افیشنسی یا بهرهوری در بخش دولتی داریم. 30%، 70% ویست یعنی ضرر و خسارت. این ملغمه احمقانه ای که به لحاظ اقتصادی در ایران ایجاد شده، اتفاقاً برای اینه که بخش عمده اقتصاد کشور رو جمهوری اسلامی گرفته و خورده. اوکی. بنابراین این بحثی که آی به اندازه کافی دولتی نیست، اینا اصلا اینا واقعا محلی از اعراب نداره آی دکتر. حالا اگر میخواین برگردیم به موضوع بحث خودمون، یا میخواین به این پاسخ بدین؟
شما از من میخواد چه پاسخی؟ ببینید، شما سر تا پا به اصطلاح فساد دلیل داره. فساد دلیلش عبارت از همینه که شما موقعی که به اونهایی که میخوان سوء استفاده بکنن، ببینید موقعی که اصل 44 برداشته شد، این یه پیغامه که در واقع برای خصوصی سازی، و میخوام از شما واقعا
خصوصی سازی نشده. میگم خصوصی سازی نشده دکتر جان. ما به گفته بانک جهانی و به گفته بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه ایران، 85% اقتصاد یا دولتیه یا شبه دولتیه یا خصولتیه یا در کنترل شرکت های تحت پوششه. این رو لطفا برای خودتون جا بندازین. در ایران ما بخش خصوصی نداریم، خصوصی سازی نشده. مشکل ما ناشی از این نیستش که آخ چرا خصوصی سازی شده. مشکل ما ناشی از اینه که خصوصی سازی نشده، خصوصی سازی نشده.
به نظر من این ادعای شما یه ادعای کاملا نادرسته و
خب من
به
میتونم
اصطلاح
اسناد بانک
تمام
مرکزی رو بهتون بدم.
و کاملا به نظر من اونهایی که فرضاً شما چیز هفتپه رو دنبال کردید، مال تبریز رو دنبال کردید، مال هر شود که مال چه عراق رو دنبال کردید که اینا رو دادن به اعوان و انصارشون و بعدشون دولتی نشد، این خصوصی شد و هفتپه رو نابود کردن. من
نه،
فقط
خصولتی دو خصوصی نیست.
شما
خصولتی
فولاد سازی اهواز رو نگاه کنید چه بر
نگاه
سرش
کنید، اینا
بردم.
هیچ کدوم خصوصی نشده. اینا
ببینید
هیچ کدوم. اگر
ببینید
من یه شرکتی دارم، من دولتم و میام، مثلا من وزیر صنایع هستم و میام این شرکت رو میدم به پسر خالم، اوکی، این خصوصی سازی نشده آقای دکتر، این اختصاصی سازی شده.
خیلی خوب،
خب
اختصاصی ساز
اصلا ما
خصوصی
نیاز
سازی
به
نشده.
خصوصی سازی داریم؟ ما
شما
اصلا
سخت
خصوصی
در
نداریم.
اشتباهی، این دقیقا خصوصی سازیه،
به خدا خصوصی سازی
دقیقا
نیست،
خصوصی سازیه.
والله
نمیدونم
نیست.
شما تعریفتون از خصوصی سازی چیه.
خصوصی سازی
موقعی که
یعنی
تو به
اینکه
پسر
شما
خالد
یه
و یه
چیزی رو،
دو تا آدم لات و پات به حساب
اون خصوصی
کش و
سازی نیست،
صنعت،
اون
کش
خصوصی
و
سازی نیست.
صنعت، اجازه بده، اجازه بده عزیز، اجازه بده. موقعی که شما کش و صنعت به دو نفر آدم لات و پوت بدید، این خصوصی سازی نیست.
نه
مال ترکتور سازی چیز رو، تبریز رو به دو نفر از اعوان انصارتون بدید که تمام به حساب کارخانجات رو بفروشه و از زمینش میخواد، این خصوصی سازی نیست.
خیر،
شما پس معنای خصوصی سازی رو نمیدونید.
نه شما
منتها
معنای
اجازه بده،
اختصاصی سازی رو میدونید.
اجازه بدید، تمام صحبت هایی که میکنید مطلقا مبنا و به اصلاح چیزی نداره، پایه‌ای نداره. ببینید، خصوصی سازی یه زمانی در انگلیس با انقلاب صنعتی صورت گرفت و اون شرایطی وجود داشت که واقعا میتونست ابداعات، اختراعات و امثال هم امثال هم، و ما میدونیم که در به اصطلاح ادبیات حتی به اصطلاح مارکس و امثال هم کلی ازش تعریف میشه. اون یه دوره خاصی بود، ولی فقط خصوصی سازی به اون صورت نیست. شما میتونید واقعا به اصطلاح الان فرضاً در خود امریکا، در خود امریکا الان دستگاه های ارتباط جمعی رو ببینید چه بر سرشون داره میره. این یک نوع خصوصی سازیه که داره در واقع فاشیزم رو از طریق همین خصوصی ها در امریکا دارن پیاده میکنن. بنابراین خصوصی سازی یک جور نیست. یعنی هم خصوصی سازی میتونه در شرایط خاصی مفید باشه و واقعا باعث پیشرفت اقتصاد بشه، ولی در شرایط دیگری این مسئله، ما فکر نکنید شما در ایران فقط داره اتفاق میفته، در مصر، در فیلیپین، در اندونزی، در هایتی، در کشورهای در زمانی موقعی که پینوشه بر سر کار اومد چه کار کرد؟ خصوصی سازی را از این طریق به اعوان و انصار خودشون دادن. ببینید، به نظر من شما میگید که
ببخشید، شما
این
دیکشنری وبستر رو قبول دارین؟ دیکشنری وبستر.
عزیز، شما دارید منو به وبستر چیز میکنید، من میدونم خصوصی سازی یعنی چه.
آره، نمیدونید اختصاصی سازی یعنی چه؟
اختصاصی سازی فرق نمی کنه. ببینید،
فرق
خصوصی
میکنه آخه.
سازی عبارت از اینه که شما حالا، یا گفتم یک کسی میاد و به اصطلاح با ابتکار خودش از یک کارگاه به اصطلاح کاری رو شروع میکنه و خودش و به اصطلاح بر پای خودش و یا به اصطلاح کمک هایی که از دیگران میگیره، یه دفعه یه دولت فاسدی بر سر کار میاد که به اعوان و انصارش اینا رو،
اون
این
خصوصی
هم
سازی نیست
خصوصی
آخه. نه
سازیه.
نه نگاه کن، بذارید من تفاوت این دوتا رو بر اساس دیکشنری بهتون بگم. در خصوصی سازی ما انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واقعی، رقابتی و مستقل از قدرت سیاسی رو داریم. شاخص های خصوصی سازی واقعی عبارتند از واگذاری به افراد یا شرکت های مستقل، رقابت پذیری بازار، شفافیت در قیمتگذاری و مزایده، پاسخگویی مدیریتی، کاهش نقش دولت در بنگاهداری
ببینید،
و
اجازه
هدف
بدید،
اون. نه
اجازه بدید،
یه
من
لحظه اجازه
نمیخوام
بدید،
این
بذارید من
چیزا
عرضم
رو
تموم
برای
بکنم
من
بعد شما
بخونید.
بفهمید.
خصوصی سازی فقط
بذارید من
یک جور
عرضم تموم
نیست.
بکنم یه لحظه یه لحظه اجازه بدید.
دیکشنری رو دارید به رخ من میکشید،
خب
دیکشنری
من
رو
میخوام
میخواید به
بگم چه
رخ من
فرقی داره
بکشید.
با اختصاصی سازی آقای
شما
دکتر.
برید معنای رادیکالیزم رو تو همین دیکشنری آکسفورد ببینید چیه. یعنی یه آدم هفتیرکش، در حالی که معناش به معنای رفتن به ریشه هاست. شما میخواهید از روی دیکشنری به من درس اقتصاد بدی؟
نگاه کنید، ما در ایران بخش خصوصیمون کمتر از 15% های دکتر.
شما برای خودتون عزیز یه تعریفی پیدا کرد که یه تعریف
به
قلابیه.
خدا تعریف بین المللیه.
من دارم میگم کشت و صنعت عرض شود که چیز رو که من دنبال کردم، اینا
فقط ما
از
نیست،
دست
همه رو اینا
دولت
اختصاصی
گرفتن
سازی
به
کردن.
دو نفر آدم دادن، اینو بهش میگن خصوصی سازی. و بعد اینا نه رقابت میدونن چیه، نه میدونن به اصطلاح تولید چیه، یه مش آدم
والله
دوز.
اگر آدم اسمیت زنده بود به شما میگفت این خصوصی سازی نیست، این
ببینید
خصوصی سازی
شما
نیست.
عزیز، شما برای اینکه معلوم نیست با چه هدفی دارید به اصطلاح این داستان رو به اصطلاح علم میکنی که میخوای بگی که یا باید این رژیم از بین بره، یا اینکه در واقع معنای خصوصی تمام چیزها خصوصی. شما به من نشون بدید واقعا کسانی که مطابق همین تعریفی که از دیکشنری شما دارید چیز میکنید بیارید و ببینیم اینا اگر صنایع رو به دستشون بدی، اگر چیزها رو به دستشون بدید، آیا واقعا مثل قرن 19 انگلیس عمل خواهند کرد؟ به هیچ وجه اینطور نیست. یعنی در واقع شما خصوصی سازی یک جور نیست. من بذارید به ریشه قضایا، برای اینکه من فکر میکنم بحث ما متاسفانه به حساب به جای ناجوری کشیده شد. امیدوارم که به اصطلاح بینندگان چیز نشده باشن. من بارها و بارها صحبت کردم که فساد از کجا شروع شده. شما موقعی که در یک کشور عقب افتاده ای مثل ایران بخواید قوانین میلتون فریدمن و فردریک فون هایک رو پیاده بکنید، همین اتفاق میفته که شما جلو چشمتون دیدید. این در شیلی اتفاق افتاد موقعی که پینوشه بر سر کار اومد، در مصر اتفاق افتاد بعد از افتادن جمال عبدالناصر، در فیلیپین موقعی که به اصطلاح همون دولت به اصطلاح کودتاییش بر سر کار اومد، در تمام اینا اینطوره. شما فکر میکنید فقط ایرانه که اینطور فساد و تباهی و بسا که به قول شما نامم ساعات کار اینجوری و در آلمان انقدر ساعت کار میکنن، در ایران یک ساعت و نیم کار میکنن و از این صحبت ها. ببینید برای کشورهایی مثل ایران سیاست از بنیان باید تغییر بکنه. من بارها و بارها هند رو با چین مقایسه کردم. شما ببینید در هند چه اتفاقی افتاده و تمام ثروت های کشور به دست 5 تا خانواده افتاده، که ببینید اون وقت 500 میلیون از مردم هند توی زبالدان زندگی میکنن. بنابراین فکر نکنید فقط ایران اینجوریه. الان من دیروز تو برنامه ای داشتم 44 میلیون از مردم هند در بردگی کامل زندگی میکنن. این رو شما مقایسه بکنید با چین که چه سیاست هایی در پیش گرفتن و در نتیجه اقتصادشون به کجا رسیده که الان موجب حیرت بسیاری از یعنی مسائل عزیز بنیانی تر از اینه که شما بخواید از طریق دیکشنری به من ثابت کنید که این خصوصی سازی نیست، بلکه نمیدونم خصولیت سازیه و امثالان. در هر کشوری اگر بخوان که آمادگیشو نداره که به اصطلاح خصوصی سازی واقعی بشه، مثل کشوری در زمان بیسمارک در آلمان، مثل تالیران در فرانسه، مثل عرشبت که قرن 19 خود انگلیس، اونجا خصوصی سازی عبارت از این بود که افراد مبتکر و واقعا کار آفرین اینا می اومدن از یه جای شروع می کردن و همجوری گسترش پیدا می کردن. ایران موقعی که انقلاب شد آمادگی اینو داشت. بذارید عذر می خوام که من یه کمی به اصلا از کوره در رفتم، برای اینکه به اصلا شما
نه خواهش می
حالا
کنم
بگذارید نمی خوام
بفرمایید
به اصلا انگیزه ها و امثال هم بشن.
نه خواهش می کنم.
ببینید موقعی که انقلاب شد در ایران، در سالهای اول آقای میرحسین موسوی اومد این اقتصاد رو با 4-5 میلیارد دلار میگردون. هیچ کنوم از اون به اصطلاح چیزهای اولیه مردم نبود. دو علت داشت به نظر من. یکی اینه که هنوز روحیه انقلابی وجود داشت و این همه فساد وجود نداشت. دوم عبارت از این بود که یک دولت ملی به نظر من بر سر کار بود و بعدش هم عرض شد که همه اینا باعث شده بود که دوستان من به من میگفتن که در واقع در جایی که ثبت اختراعات داشت صورت میگرفت مثل لونه زنبور بود، میلیون ها انسان از خارج اومدن برای اینکه کمک بکنن و غیره و غیره. این میتونست تبدیل به یک انقلاب واقعی بشه و فساد به اصطلاح اینطور گسترش پیدا نکنه و غیره و غیره. منتها یک سلسله اتفاق افتاد، از قتل عام ها گرفته، از ادامه جنگ ایران و عراق گرفته، از سفارت گرفته که به اسرائیل عمل جنایتکارانه بود که رفتن اشغالش کردن و غیره و غیره، تا بالاخره خمینی درگذشت و آقای هاشمی رفسنجانی اومد و احکام بانک جهانی به اساس تعدیل ساختاری. شما به صحبت های آقای فرشاد مؤمنی یا راخر اینا رو بیارید باشون مصاحبه بکنید به جای اینکه با من مصاحبه بکنید. ببینید راجب اقتصاد ایران، اینا انسان های شریفی هستن که اقتصاد ایران رو مثل کف دستشون میدونن و اینا کسایی دل میسوزونن. به صحبت های اینا گوش بکنید و ما البته به اصطلاح اقتصاد دونای انسان و شریف دیگری هم داریم، ولی این دو نفر الان سمبل این قضیه شدن. ولی این دولت یا فرزند خامنه ای یا همین پزشکیان یا حتی رئیسی دعوت میکنن از آقای راخفر یا از آقای فرشاد مؤمنی که بیان به اقتصاد ایران رو بگردونن؟ شما ببینین الان وزیر اقتصادی که اووردن شاگرد همین مکتب شیکاگوه. یعنی ایران میتونست یک سیستم براستی انسانی بر پایه به اون انقلاب پرعظمتی که کرد چیز بکنه. منتها من اینا رو تو برنامه خودم مفصل چیز کردم که خود خمینی کی بوده و داستانش چیه و بعدش هاشمی رفسنجانی کیه و حتی خامنه ای از این جهت با برداشتن اصل 44 در واقع کارت سفید به یک مش دزد و مثلا آدمخواری داد که بعدا اومدن و حالا در واقع چنگ انداختن روی این معادن، روی تمام دستگاه ها و روی اقتصاد ایران. عملا این خصوصی سازیه. شما حالا میخواید اسم دیگه روش بذارید بذارید، ولی من گفتم کشت و صنعت خوزستان رو من دنبال کردم که اینا خصوصیش کردن و بعدش حداقل یکی از کارهایی که آقای رئیسی کرد این بود که دوباره به دولت برش گردون و شما ببینید که کارگرها چه جشن و پایکوبی به اصطلاح به راه انداختن. یعنی کارگرها دقیقا تشخیص دادن که خصوصی سازی چیه و دولتی، منتها بعدش همین دولتی دوباره خصولتی شد، عرض شد که و درب و داغون شد، برای اینکه خود دولت تا مغز استخوان فاسده. بنابراین عزیز، ما باید این بحثی رو که چند دفعه ما با هم کلنجار رفتیم سر این قضیه، باید بدونیم که ریشه های این فساد و تباهی در جمهوری اسلامی که صحبت از خصولتی و پسولتی و امثال هم میشه، این یعنی چه؟ به دلیل فسادیه که ریشه هاش برمیگرده به خود خمینی و بعد روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی. ولی آنچه که الان ما باش درگیر هستیم یک سلسله مسائلی هست که اینا قابل حله و راه حلهاش رو شما در برنامه هایی مثل عرشبت که حکمران و این طرف و اون طرف چندین برنامه هستن که انسان های شریفی دارن بالا میان که دارن مسائل رو درک میکنن، راه حل دقیق نشون میدن و غیره و غیره. بنابراین ما باید تکیهمون رو اگه بخوایم راه حلی پیدا بکنیم، راه های عملی رو از این طریق باید پیدا بکنیم که چه بر سر این اقتصاد رفت و الان این نسل جوانی که دارن و اتفاقا یه مقدار زیادی به اصطلاح طرف اصولگراها هستن اینا و به اصطلاح و انتقاد شدید هم به اقتصاد هم به سیستم به اصطلاح گردش کار و غیره و غیره دارن. به نظر من باید روی اینا ما تکیه بکنیم، یعنی از نظر سیاست خارجی به نظر من جمهوری اسلامی فعلا تنها کشوریه که مونده که به اصطلاح علیه این جنایت هایی که اسرائیل داره در خاک غزه نسل کشی داره میکنه در برابر اون ایستاده و در نتیجه آقای چیز میخواد هر شبت که بیاد و ایران رو به عنوان هفتمین کشور از پا در بیاره. این نظر سیاست خارجیه. این نظر سیاست داخلی که به نظر من مشکل اصلی ایرانه، باید به اصطلاح فکری بشه که انسانهای شریفی هستن که الان راجع به این قضیه در ایران فکر میکنن میان برنامه دارن و پیشنهاد میکنن. ما باید اینا رو تقویت بکنیم به جای اینکه صحبتهایی بکنیم که هیچ راه حلی توش نیست، که آره اینا خصولتیه و این در واقع به اصطلاح راه حلی هم توش نیست. من فکر میکنم این به اصطلاح ملت ما رو به ناامیدی میکشونه. در درجه اول باید عذر میخوام، من هر موقع که چیز منو میتونید به اصطلاح بگید صحبتامو من تموم بکنم. ببینید دو اصل بنیانی رو ما باید تشخیص بدیم. یک، عبارت از اینه که مشکل ایران یک مشکل داخلیه و در درجه اول به خاطر تسلط یک عده به اصطلاح آدم هایی هستن که اینا احکام از همون زمان هاشمی رفسنجانی احکام بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول رو پیاده کردن و تمام این قانون اساسی رو در واقع لگدمال کردن. بنابراین این باید تصحیح بشه و راه حل داره براش پیدا میشه. از نظر سیاست خارجی اینا میخوان ایران از بین ببرن و در نتیجه ایران به نظر من الان از نظر سیستم دفاعیش طوری هست که میتونه از خودش دفاع بکنه و نظرم اینه که در جنگ 12 روزه در واقع ضربت سنگینی به اسرائیل وارد کرده. حتی اگر اسرائیل الان بخواد حمله بکنه به ایران، ضربت بزرگتری از ایران خواهد خورد. عذر میخوام.
نه خواهش میکنم. من یه سری داده ها رو، داده های آماری بر اساس اطلاعیه های بانک جهانی و بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه از سهم دولت در اقتصاد ایران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب خدمتون ارائه میکنم. قبل از انقلاب بر اساس کلیه آمارهایی که ما در دست داریم، سهم دولت در اقتصاد حدود 50% بوده، حداقل 40 و حد اکثر 45% از اقتصاد بوده. بخش دولتی 100% دولتی بوده، بخش نفت و گاز 100% دولتی بوده، بانکداری و بیمه 100% دولتی بوده و بخش های دیگه در واقع بخش خصوصی بودن که حدود 50% اقتصاد ایران رو تشکیل میدادن. بعد از انقلاب ما در دهه 60 سهم دولت از اقتصاد بین 90 تا 85% بوده، دهه 70 بین 75 تا 80% بوده، دهه 80 بین 70 تا 75% بوده و دهه 90 تا به امروز 85%. 85% دولتی هن. اون بخش هایی که دولتی هن شامل وزارتخونه ها، شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی میشن که اینا 30 تا 40% اقتصاد رو تشکیل میدن. نهادهای عمومی غیر دولتی ولی خصولتی عبارتند از شستا، صندوق های بازنشستگی، بنیادها و شرکت های شبه دولتی که اینها 30% اقتصاد رو به خودشون اختصاص دادن. 20% اقتصاد هم به نهادهای حاکمیتی نظامی اقتصادی، هلدینگ های وابسته به نهادهای قدرت اختصاص پیدا کرده و سهم بخش خصوصی 15%. این واقعیت اون چیزیه که در ایران اتفاق افتاده. مشکلی هم که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی به اقتصاد به عنوان یک تهدید نگاه میکنه. زمان شاه بازار آمد از مخالفان حاکمیت حمایت کرد، از آقای خمینی حمایت کرد، یه بخشی از بازار از مجاهدین خلق حمایت کردند، پول ریختن و جمهوری اسلامی اصلا میخواد بازار پول نداشته باشه، پول باید دست حاکمیت باشه. برای همینه که 85% ارزش اقتصاد ایران در دست حاکمیت در حال حاضر. هر جوری ما بخوایم عنوان بکنیم، واقعیت اینه به گفته مراجع رسمی در ایران و مراجع رسمی بین المللی. اختلاف نظری وجود نداره، 85% اقتصاد کشور در اختیار حاکمیت. حالا از این بگذریم بریم به سوالای ژئوپلیتیک. شما همونطور که عرض کردم، ما پریروز شاهد یک آزمایش یک تمرین موشکی بودیم توسط ایران که طرفهای غربی اونطوری که گفته شده اون رو به عنوان تدارکی برای پاسخگویی به حمله پیش روی اسرائیل ارزیابی کردند. آیا این واکنش به نظر شما صرفاً ابزار دفاعیه یا نمایانگر تغییر پارادایم امنیتی در تهرانه؟
یعنی چه پارادایم امنیتی تغییر؟
پارادایم امنیتی در ایران به طور کلی پارادایم دفاعی بوده، یعنی به این صورت بوده که هرگاه ایران مورد حمله قرار گرفته، مثل بمباران کنسولگری ایران در سوریه یا ترور آقای هنیه در تهران یا جنگ تجاوزکارانه اسرائیل علیه ایران، ایران واکنش متناسب نشون داده، یعنی واکنش اصطلاحاً بهش میگن proportional response داشته به تخاصم طرف مقابل. تغییر پارادایم اون چیزی که الان عنوان میشه، مثلا اسرائیلی ها منابع عبری میگن که ایران ممکنه در صورت حمله مجدد اسرائیل، تجاوز مجدد اسرائیل، در آن واحد 2000 موشک بالستیک به اسرائیل شلیک بکنه، در صورتی که ما در اوج جنگ 12 روزه مثلا تعداد موشک های شلیک شدهمون دیگه حد اکثر 150 130 فروند بود. و به نظر میاد که ایران داره فلواقع سیگنال میده که واکنش من این بار به مراتب شدیدتر از بار قبل خواهد بود. من دیگه اون ملاحظه‌گری رو ندارم، به خاطر اینکه با آمریکا هم به نتیجه نرسیده مذاکرات، ایران برنامه هسته‌ایش هم که الان قفل شده هم به واسطه حمله آمریکا هم به واسطه مشکلاتی که آژانس برای ایران ایجاد کرده. در واقع ایران چیزی برای از دست دادن نداره. آیا به نظر شما این یک رخنمایی جدید از سوی ایرانه؟ یعنی داره هشدار میده، همونی که عرض کردم، که اگر به من حمله بشه من واکنش بس سهمگینتری نشان خواهم داد.
خب برفرض یه حمله شدیدتری بکنه، شما رو ناراحت میکنه؟
نه، چرا منو ناراحت بکنه؟ داریم تحلیل میکنیم، من اصلا خوشحال میشم.
اوکی، شما پس خوشحال میشی.
بله،
اوکی، بنابراین چه اشکالی داره؟
من نمیگم اشکال
نمیدونم
داره،
اصلا چرا این سوال مطرحه.
داریم تحلیل میکنیم. اینا سوالاتیه که توی
نه تحلیل نیستی. ببینید، شما دارید میگید که شما فراموش نکنید اسرائیل بمب اتم داره
بله
و میتونه ایران رو ویران بکنه. ایران فقط موشک داره و تمام کوشش اینا اینه که ایران به طرف بمب اتمی نره، برای اینکه تسلط بلا منازع اسرائیل بر کل منطقه چیز بکنه، هم سوریه رو از بین ببره و تسلط پیدا بکنه، هم لبنان رو، هم صحرای سینا رو و خلاصه اسرائیل بزرگ رو تشکیل بده. بنابراین ایران در برابر نظر اجازه بدید این رو عرض بکنم، چون به اصطلاح سوالات طوری داره مطرح میشه که به هر حال مشکل به وجود میاره، به این معنا که شما من راجع به مثلا اقتصاد سیاست های داخلی صحبت کردم که چه اشکالاتی داره، ولی در سیاست خارجی به نظر من ایران جزء معدود کشورهایی هستش که به راستی در برابر این نسل کشی و جنایاتی که اسرائیل و امریکا دارن انجام میدن ایستاده، و بنابراین من هیچ مشکلی نمیبینم که که موشک عجیب و غریبی درست کرده باشه ایران که بتونه، من نمیدونم به اصطلاح
من اصلا نگفتم مشکله، گفتم آیا یعنی در واقع پاسچرینگ نظامی ایران داره از دیفنسیو به در واقع پوتنشلی اوفنسیو تغییر میکنه. یعنی منظور من این بود، یک سوال کاملا فنیه، اصلا بار مثبت و منفی نداشتم روش. سال بعدی که من تنظیم کردم اینه که در چشمانداز نظری آیا این در واقع آرایش جدید نظامی که ما داریم از سوی ایران میگیریم با بازیگران بین المللی که دارن اونها هم آرایش های جنگی بدی میگیرن پیرامون ما، با منطق بازدارندگی متقابل رئالیستی قابل تحلیله، یا باید اون رو در چارچوب رقابت هژمونیک نوین مطالعه کرد؟ یعنی آیا آرایش نظامی ایران در سطح کلانترش با چین و روسیه یه نوع آرایش بلوکی راهبردیه، یا اینکه این فقط در چارچوب رقابت هژمونیک بین محور تهران و محور تل‌آویو واشنگتنه؟
در درجه اول ایران بتونه از هستی خودش دفاع بکنه. حالا میخواد از نظر سیاست خارجی با امریکا کنار بیا که در چنین صورتی مسلمه که نمیتونه، و در نتیجه از نظر سیاست خارجی میتونه با بریکس و شانگهای به صلاح همکاری بکنه. به نظر من اینا کاملا آشکار و واضحه، به صلاح احتیاجی به چیز نداره. من فکر میکنم تمام اینا احتیاج به این همه به حساب پیچیدگی نوع سوال به نظر من اینا نداره. من نمیدونم واقعا هدف شما از طرح این سوالات چیه. بذارید من برای
حالا
اولین
هدف من
بار
اینه که
اینو
صحبت شبیه
اجازه
صحبت
بدید،
قبلیمون
اجازه
نباشه،
بدید به
باشه
اصطلاح،
چیزای
برای
جدید
اینکه ما
بگم.
تا الان به اصطلاح به طور منطقی با همدیگه به اصطلاح چیز کردیم، ولی شما به طور کلی اعتقاد دارید که جمهوری اسلامی با این شرایطی که داره از نظر داخلی خصولتیه و امثال هم امثال هم، و از اون ور میخواد به جای به اصطلاح سیاست دفاعی سیاست به اصطلاح تهاجمی به خودش بگیره، بعد این رژیم رو انداخت؟ این سواله. و یا اینکه ما باید کمک بکنیم به این که از نظر داخلی سیاست ها تصحیح بشه، و همینی که گفتم در واقع به اصطلاح اصل 43 هر شبت که بله 43 44 45 اینا پیاده بشه از نظر داخلی، و دست این دزدها و غارتگرها از جمله بنیادها کوتاه بشه، و از نظر سیاست خارجی هم ما سیستم دفاعی به اندازه کافی داشته باشیم که هیچ کدوم از این جنایتکارا از جمله اسرائیل و یا امریکا جرأت اینو نداشته باشند که به کشورمون حمله بکنن. به نظر من مسائل خیلی ساده است، پیچیده نیست، و در نتیجه من بر این حد میتونم به اصطلاح به سوالات شما پاسخ بدم.
من باید عرض بکنم اساساً موضوع بحث ما در رابطه با ضرورت نمیدونم عبور از نظام و عدم عبور از نظام نیستش. ما داریم در رابطه با سیاست های اقتصادی و سیاست های دفاعی و سیاست های ژئوپلیتیک صحبت میکنیم. اساساً هدف سلسله سوالات این نیستش که به این جنبندی برسیم که مثلا باید از این نظام عبور کرد یا نباید کرد. به نظر من اون اصلا در موضوع بحث ما جایی نداره، یعنی هدف من این نبوده. سال بعدی که میخواستم مطرح بکنم در چارچوب پارادایم های مدرن مثل نظریه های انتقادی یا پست استرکتیویزم،
استراکچرال آره
بله بله، چگونه میتوان رابطه بین سیاست داخلی و جهانی را در ایران توضیح داد؟
به نظر من مسئله خیلی ساده است. به نظر من مسائل رو نباید پیچیده کرد. شما از یک طرف باید ببینید که تئوری های خمینی چی بوده و چه جوری پیاده شده از یک طرف، و بعدش هم باید ببینید که خود خمینی راجع به اقتصاد چی فکر میکرده، و بعدش هاشمی رفسنجانی که در واقع از بند یک اوین در واقع با اینا کنار اومد برای پیاده کردن سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی. اینا رو باید چیز کرد. احتیاجی به پست استرکچرال و امثال هم نداره. هر کدوم از این کشورها شرایط خاص خودش رو داره. به نظر من باید با واقعیات جامعه و تاریخی که در عرض این 40 چند سال گذشته ما به اصطلاح باش برخورد بکنیم و بعد به نتایجی برسیم که به اصطلاح مسائل پیچیده هم نکنیم. به نظر من مسائل آنچنان پیچیده نیست. شما
بسیار
اگر گفتم از نظر اقتصادی صحبتهای دکتر راغفر رو و یا دکتر فرشاد مؤمنی رو
بله، من
قشنگ برای
دکتر
شما
راغفر رو سه بار
توضیح
دعوت کردم، سه بار آمده تو برنامه ما، بازم به زودی ایشونو خواهیم داشت. به نظر شما الان این فضای پرتنشی که ما در سطح جهان میبینیم که یک بخشش متوجه ما شده، وگرنه در کارائیب که وضعیت به شدت متشنجتره، ولی به نظر میاد که ما با یک نوع، شاید بگم، فروپاشی نظم پسا جنگ سردی مواجهیم و یک آرایش جدید ژئوپلیتیک در سطح جهانی داره سعی میکنه ظهور بکنه، حالا از اوکراین گرفته تا آمریکای لاتین تا ایران. آیا به نظر شما فضای کنونی تنش بیشتر به سمت سازماندهی مجدد نظم جهانی حرکت میکنه یا به سمت یک بنبست نظام دیپلماتیک؟
عزیز؟ شما اگر صفحه اقتصادی همین امروز نیویورک تایمز رو نگاه بکنید میبینید که اقتصاد امریکا در یک وضع فوق العاده متزلزل قرار داره که اینا مفصل به اصطلاح باز شده. خود من در برنامه هام تا حدی در برنامه شما اینا رو باز کردم. برای حفظ این باید آقای ترامپ تهدید بکنه که گرینلند رو از دانمارک بگیره، بگه که نفت ونزوئلا اصلا مال ماست، اینا دزدیدنش، مردم ونزوئلا نفت مال ما بوده دزدیدنش، عرض شود که. و بعدش هم بره کشتی هایی که هم به روسیه داره میره همین امروز هم به چین داره میره اینا رو توقیف بکنه و نفتاشون رو به حساب مصادره بکنه. یعنی در واقع یک به اصطلاح مثل یه مش گافچران که چجوری به اصطلاح عمل می کردن امریکا زده به سیم آخر، به ویژه به اصطلاح آقای ترامپ. بنابراین علت این که دست به این چیزها میزنه امکان نداره که امریکا بتونه به اصطلاح نظم نوین قبلی برگرده. برای اینکه الان یک سیستم چند قطبی در سطح جهان شکل گرفته که نمیتونن اینو واقعا دوباره برگردونن. برای اینکه میدونید آقای ترامپ خیال میکنه اگه تمام این تعرفه ها رو بذاره روی کالاهای واردی کشورهای دیگه میتونه دوباره بسیار کارخانجات رو برگرده به امریکا. متوجه نیست که به چه دلیل اصلا امریکا دی اندستریالایز شده. برای اینکه مزد و مزایای کارگرای امریکا بالا بود و سرمایه دارا حاضر نیستن که چنین مزد و مزایایی به کارگراشون، برای اینکه بنابراین باید بفرستن به کشورهایی که یک دهم یا یک پنجم به حساب مزد و مزایا الانش هم نمیتونن دوباره برگردونن. بنابراین اوضاع فعلا امریکا در یک شرایط دی اندستریلایز و دچار یک بحران که الان با این جنگ هایی که به راه میندازه و با این تجاوزاتی که به کشورهای دیگه میکنه میخواد فعلا اوضاع رو به این شکل نگه داره. ولی همینطور که گفتم همین نیویورک تایمز امروز اگه آدم بخونه این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. یعنی نظرم اینه که چین داره پیشرفتهاش به طور عظیمی پیش میره. این یک، یعنی چین نمیخواد در هر چیزی در هیچ کشوری چیزی دخالت بکنه، چه در مسئله به اصطلاح فلسطین، چه در مسئله اوکراین و غیره و غیره، بر اینکه میخواد به خودش برسه و داره پیشرفت میکنه در این زمینه به طور عظیمی که همه رو به اصطلاح چیز کرد، متحیر واقعا. روسیه به نظر من در اوکراین داره پیروز میشه و اینا میخواستن از طریق به اصطلاح تحریم ها و غیره و غیره روسیه رو از پا در بیارن، در حالی که تا الان اقتصادش رو نگه داشته، با اینکه الان یه مقدار هم تورم رفته بالا و همین که عرض شود که رشد اقتصادیش که 4% بود در سال گذشته الان به 1.5% رسیده، ولی هنوز کاملا به اصطلاح هم از نظر سیاسی ثبات رو برقرار کرده و در واقع به اصطلاح میزان محبوبیت خود ترامپ عرض شود که پوتین بالای 80%. شما نگاه بکنید به محبوبیت فرزند ترامپ و امثال هم و امثال هم، یا ماکرون، یا عرض شود که دولت های انگلیس و امریکا و انگلیس و آلمان و اینا. بنابراین از این جهت به نظر من امریکا در یک موقعیت ضرب پذیری هست که داره چنگ و دندان به همه نشون میده و این بشریت رو میتونه واقعا به طرف زمستان اتمی ببره. من امروز صبح که قبل از این برنامه که دنبال میکردم، آدم به شدت ناراحت میشه، یعنی به اصطلاح چیز میکنه که بالاخره این به کجا میخواد کشیده بشه. به هر حال خلاصه بکنم عزیز، جهان یه جهان سه قطبی شده فعلا که به اصطلاح قابل برگشت فعلا نیست. امریکا افولش به نظر من ادامه پیدا میکنه با وجود آنکه چنگ و دندان نشون میده، ولی هم چین به اصطلاح پیشرفتش به طور عظیمی الان در واقع تولید ناخالص داخلی امریکا الان 1.5% در سال 2024 و 25 بالا رفته، در حالی که چین 5%. حالا گفتم روسیه یه مقدار پایین اومده ولی اقتصادش رو نگه داشت. بنابراین وضعیت کلی جهان اگه سوال در این زمینه باشه، فعلا اینجوریه که هم خطر داره ولی در پشت این خطر خود من احساس راحتیم، از این جهت که امریکا نمیتونه روسیه رو از پا در بیاره و نه چین رو، و اونا هر دو به پیشرفتشون دارن ادامه میدن و در نتیجه نظرم اینه که به همین دلیل آینده ایران باید نگاه به شرق باشه، هم سیستم دفاعیش رو قدرتمند بکنه، یک، دو، نگاهش باید به شرق باشه، سه، از نظر داخلی این صحبتهایی رو که کردم، یعنی به اصطلاح تمهیداتی که باید بشه که همین اصل 44 و 43 و 44 تا 53 رو پیاده بکنن، همین به اصطلاح چیزها رو. و خوشبختانه حالا میخوام اینو هم اضافه بکنم که الان نسل جدیدی داره در ایران میاد جلو، صحبت میکنه، برنامه داره که اینا درد رو، شما به صحبتهای آقای جبرئیلی اگه نگاه بکنید میبینید که دقیق مسئله رو درک کرده و الان حزب جدیدی درست کرده. حالا موافق با به اصطلاح تظاهرات اینا نیست، من بهش انتقاد دارم، مثلا همین تظاهرات اخیر به اصطلاح که در اصلیه بوده به اصطلاح بهش انتقاد کرد، به نظر من کار درستی نیست، باید کارگرا حق اینو داشته باشن که بیان تو خیابون و از حقوقشون دفاع بکنن. منتها پیشنهاداتی که میکنه پیشنهادات عملی و درستیه، در این حال که از سیاست خارجی دولت و حکومت در واقع دفاع میکنه، ولی برای به اصطلاح مسائل داخلی و اقتصادی ایران راه حل کاملا عملی داره و متوجه شده که در کجاست. بنابراین مجموعه اینا، هم اوضاع جهانی و هم اوضاع چیز، به نظر من اینطور به نظر من میاد و من ازت عذر میخوام که اگه به اصطلاح یه مقدار من
نه خواهش میکنم آقای دکتر، اینچه فرمایشی. من
عذر
خیلی
میخوام.
سوال دیگه هم داشتم، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما با فروپاشیدن نظم پسا جنگ سرد چه پارادایمی جایگزین نظم گذشته خواهد شد، که اینو واگذار میکنم به برنامه بعد، یعنی با توجه به اینکه ما شاهد از بین رفتن تمام نهادهای منبعث از بعد از جنگ جهانی دوم و اون به تعبیر میتونیم بگیم ضوابط بازی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هستیم و آمریکا داره خارج از نرم حرکت میکنه، یعنی الان آمریکا خودش داره اقدامات ضد نظم کلانی انجام میده، به نظر شما پارادایم جایگزین چه خواهد بود؟ ولی
بله
متاسفانه فرصت نداریم، امیدوارم که این بحث رو بتونیم در هفته آینده ادامه بدیم.
حالا قبل از اینکه عذر میخوام ازتون
خواهش میکنم.
وارد اون بشیم، ببینید این سیستمیه که چاره ای نداشته جز اینکه از مرحله رقابتی به مرحله انحصاری برسه، از مرحله انحصاری به مالی برسه و بعد به نظامی برسه. بدون جنگ این سیستم نمیتونه به هستیش ادامه بده و در نتیجه بشریت رو به طرف زمستان اتمی میبره. اینا قابل پیش بینی بوده و الان در یک چنین وضعیتی هستید. حالا اگه خواستید همینطور که پیشنهاد میکنید به سلام میتونیم راجع به این مفصل تر صحبت بکنیم.
صد درصد صد درصد بی نهایت ممنون آقای دکتر، فوق العاده استفاده کردم از این مصاحبه، امیدوارم عزیزان بیننده هم استفاده کرده باشن و ضمن سپاس فراوان از جناب آقای دکتر محیط، همچنین سپاس از سعی کننده مهمان برنامه و از تمام بینندگانی که در طول این برنامه نسبتا بلند همراه ما بودند. تا برنامه دیگر، بدرود و ایام بکام.
منم از شما و از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم و بازم از شما. ببینید علت این که در واقع یه مقدار به اصطلاح به هر حال نمیخوام به اصطلاح چیز، باید سوال طوری باشه که آدم دقیقا بدونه هدف سوال چیه و میخواد به کجا کشیده بشه. و در نتیجه به هر حال بازم گفتم برنامه طوری بود که من عذر میخوام که از
نه خواهش میکنم دکتر، این چه
آره.
فرمایش پیش میاد دیگه، تو مباحث پیش میاد.
آره.
من از شما میآموزم. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
مرسی.